Was geht denn mit dem Dieter mit dir auf mit dir auf dem Kuhn? Weil er hat halt keinen Job. Er kann sich überhaupt nicht mehr bei dir dann belassen. Man schaut auch noch mal die Kuhn. Was ist die Kuhn? Man nimmt auch mit die Kuhn. Was ist die Kuhn? خب باش کرده باش مگه اخلال در غرض زمان داره بس اینه بله خلاف نظر اون آقا رفتار کرده در همه موارد اخلال در غرض خلاف نظر اون آقا رفتار کرده ولی آیا خلاف نظر رفتار کردن زمان میاره باید اون زمان استفاده کرد اون لایست و خود زهاب حق احد خیلی دلیل عمده است که الانم آقا گفتن من مقاله نوشتم در باب حواله در باب منم عرض کردم یه قاعده عمومی خیلی جا میشه بهش استناد کرد و یه کلیدیه که ازش خیلی استفاده های کاربردی کرد بعد خیلی دقیقی شما
آقا فرمودن
انشالله این دقت ها رو به کار ببرید در مسائل علمی خیلی خوبه خیلی خوبه یا الله بله من تشکر میکنم بعضی از دوستان دیگر نوشته رو برای من در به منزل آوردن نسبت به شبهه عبائیه نوشته خوبی هم بود بله آقای رضایی نوشته آورد آقای قربانی هم خوب نوشتن خیلی خوب منتظریم همچنان بله بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به عرض شد که دو سه تا مثالی رو اشاره کنیم قبل از این که وارد استصحاب کلی قسم سوم بشیم مثال دوم در استصحاب کلی قسم دوم شک در تنجس لباس یا بدن به بول یا به دم است زید اجمالاً می داند لباسش نجس شده است یا به بول یا به دم یک بار لباس رو با آب قلیل شسته است شک میکنه آیا لباس پاک شده یا پاک نشده است اگر متنجس به دم باشه با غسل یک بار پاک شده اگر متنجس به بول بوده و قائل شدیم در بول غسل مرتین با آب قلیل لازم است هنوز لباس پاک نشده لذا شک داره آیا بار دوم شستن این لباس لازم است یا لازم نیست خب اینجا دقت کنید این نکات برای کاربرزی دقیقه. در کلمات بعضی از محققین آمده است که اینجا از موارد شک در اقل و اکثر است. یقین داریم یک بار شستن وظیفه است، شک داریم آیا بار دوم شستن واجب است یا واجب نیست. بعد گفته شده است براءت از اکثر جاری میکنیم، میگیم شستن بار دوم لازم نیست. خب توجه دارید اینجا اصالت البراءه جاری نمی شود، به خاطر این که اصالت البراءه در اینجا شک مسببی است. ما اینجا یک اصل سببی جاری می کنیم، اصل سببی در مسئله تصور می شود. والوجه فیه این است که سبب شک ما در این که آیا بار دوم شستن لباس واجب است یا واجب نیست مسبب از این است که آیا لباس با بول ملاقات کرده بود تا دو بار شستن لازم باشه، یا با بول ملاقات نکرده بود با دم ملاقات کرده بود تا یک بار شستن لازم باشه. لذا قبل از مسبب که اینجا سببیت هم سببیت شرعی است نه عقلی، باید بحث بشه آیا در سبب که ملاقات و لباس مع البول و دماس اصل سببی جاری است یا اصل سببی جاری نیست. خب اینجا باید برگردیم به مطالبی که در استصحاب کلی قسم دوم بحث کردیم، به این معنا که مثل مرحوم نائینی و حتی از بعضی کلمات محقق اصفهانی استفاده می شود که دو اصل در اینجا در اسباب جاری است، تعارض می کنند و تساقط می کنند. اصل عدم تنجس لباس است با بول، اصل عدم تنجس لباس است با دم. این دو اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، مخالف با علم تفصیلی هم هستن. اصل در مسبب تازه زنده میشه، اصل در مسبب استصحاب کلیست. یقین داشت قبل از غسل مره این لباس نجس بوده، حالا اما بالبول اما بالدم، با با یک بار شستن شک داره آیا نجاست برطرف شد یا برطرف نشد. یقین سابق و کلی، شک لاحق، استصحاب بقاء نجاست جاری میکنه. نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. یک نگاه بود. یک نگاه دیگه در این مثال و طبق بعض المبانی این بود که از دو استصحاب در اسباب که مرحوم ناینی فرمودن، یک استصحاب اثر نداره، اثر شرعی نداره، لذا جاری نمیشه، و اون استصحاب و عدم کونهی دما، یه مبنای این بود، این استصحاب اثر نداره. چرا؟ به خاطر این که سوال میکنیم چرا این استصحاب رو میخواید جاری کنید، اثرش چیه؟ ممکنه بگید میخوایم نتیجه بگیریم، این لباس اصلا نجس نیست. خب این که خلاف علم تفصیلی شماست، علم تفصیلی داشتید نجسه. الان بگیر عدم و کونهی دم و عدم و ملاقاتی به دم، پس اصلا نجس نیست، این که معنا نداره، این اصل که جاری نمیشه، خلاف علم تفصیلی شماست. و اگر میخواید بگید نجاست دم نبوده است، پس ملاقات با بول بوده است، پس دوبار شستن لازم است، اینم که اصل مثبته. پس آقای خویی نگاهشون این بود، استصحاب و عدم کونهی دما جاری نمی شود چون اثر نداره، لکن استصحاب و عدم کون نجاست بولا به استصحاب عدم ازلی جاری می شود. بگیم این نجاست وقتی در ازل نبود بول نبود، اونایی که استصحاب عدم ازلی رو در صفات جاری میدونن، حالا ما که قبول نداریم، مثل آقای خویی که قبول دارن. خب ایشون میفرماین استصحاب عدم کون نجاست بولا جاری میشود، اثرم داره. نجاست اگه دم بود با یک بار شستن زائل شد، نجاست بولیه هم که با استصحاب عدم ازلی مرتفع شد فلا نجاست. نه دیگه، اون که قابل جریان نیست دیگه، چون یقین به نجاست داره، چطور استصحاب عدم کلی نجاست جاری کنه؟ یقین داره به نجاست. پس ببینید این مثال دوم هم تنجس لباس به بول یادم میشه مثال برای استصحاب کلی قسم دوم، با اون مبانی اینجا باید تطبیق بشه. مثال سوم فل جمله، ببینید مشکوک الحدوث بودن ایشون با استصحاب عدم ازلی دیگه نفیش میکنن. آره فل جمله در پاره از موارد بله همینجور میگن، بیانشون هم داشتیم قبلا در یه قسمی از اقسام بیان آقای خویی رو مطرح کردیم. بله خب اینجا عدم دیگه اگر گفتیم بحثاشو ببینید، بعضی میگفتن یک نوع عدم دیگه تصور میشود، مرحوم آخون فرمودن نه، بعد حدوث نجاسه است که ما نمیتونیم استصحاب عدم بولیت رو جاری کنیم بدون تصور نجاست. بعضی اونجوری تصویر میکردن، دو اصل سببی رو اونجوری میگفتن، مرحوم آخون گفتن نه، با تعدیل کنید، دو اصل سببی بعد حدوث نجاسه نمیدونیم آیا این نجاست خصوصیت بولیه داشته یا خصوصیت دمیه. اگه این باشه وقت باید استصحاب عدم ازلی جاری کرد، دیگه استصحاب دیگه جاری نمیشود. یعنی حدوث نجاست خصوصیت نفی خصوصیت به غیر استصحاب عدم ازلی نمیشود، چون یقین به حدوثش کدوم نداریم، یا عدم الحدوثش حتما باید استصحاب عدم ازلی باشه. مثال سوم، دوران امر بین نجاست ذاتی یا نجاست عرضی. اینجا مثال رو دو نوع تصویر میکنیم، با یک تصویر اصلا ربطی نداره به این استصحاب کلی، با یک تصویر چرا. تصویر اول که ارتباطی شاید به استصحاب کلی نداره، فرض کنید زید شک کرد در نجاست یک صابون یا یک ژله یا یک کرمی که مثلا از خارج فرض کنید آمده، یا هر جور براخره شک کرد، احتمال میده که این ژله یا این صابون از روغن یا مغز استخوان حیوان غیر مزکا گرفته شده است. خب به صرف این احتمال میتونه طبق مبانی مشهور قاعده طهارت جاری کنه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، البته با عنایت به این که قذر رو صفت مشبهه بخونیم. اگه قذر رو فعل ماضی بخونیم شاید در این موارد مشکل باشه تمسک به این دلیل. حالا برای چی اونو فکر کنید، بعد ممکنه در غیر از کلاس اشاره بکنم.
اصل عدم تصویه سبب نیست که اول اون جاری بشه؟
خب تو بحث براعد اصالت و عدم تزکیه رو خوندیم، به چی برمیگرده چطور نه، اینجا قاعده طهارت مهمه، اونم بحث کردیم عدم تزکیه چیه چجوریه. بعضی هم اینجا بحث میکنن، ما تو بحث اصالت و براعد مفصل حرفاش زدیم، حالا مفصل حرفاش زدیم. نه همین قاعده طهارت، نهایت قاعده طهارت هم بر طبق این که غزر رو صفت مشبهه بخونیم، اگر کل شیء طاهر حتی تعلم انه قد قذره فعل ماضی بخونیم، در این موارد شک در طهارت و نجاست ذاتی به قاعده طهارت نمیشه تمسک کرد. حالا اون نکته ای داره جاش، حالا بعدم تأمل کنید. حالا فعلا پس بنابراین اگر کسی شک کرد در طهارت ذاتی یک شیء، این ژله آیا اخذ شده از حیوانی که طهارت ذاتی داره یا نه، ممکنه بگیم به قاعده کل شیء طاهر تمسک کنه، بگه پاک است. حتی در شکلات ها غیره اینا که از خارج میاد، الان جمع من الاعلام همی رو میگن، مخصوصا تفحص هم که لازم نیست در شبه موضوعی، میگن نیازی نداره ببینین چیه چجوره کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر استفاده کن، مشکلم نداره. حالا اونا دیگه جای خودش عیبی نداره همه اینا بحثش، ولی جای خودش دیگه. حالا
بالاخره شکلات های انگلستان هم معروف شده،
خب هنیئا لارباب النعیم نعیمه، بله هنیئا لکم. ما که نه، ما که خیلی احتیاط میکنیم، با اینکه خیلی هم اروپا میریم اونجا
میاره،
خب نوش جان ها دیگه میگن کل شیء طاهر نوش جان ها، چی بگم. خیلی خوب، حالا دقت کنید، این یه نکته. پس این تا اینجا. حالا در همین مثال مرحله دوم، اگر این شی شما با یک نجاست عرضی آلوده شد، همین صابون به خون آلوده شد، بعد از این که نجاست عرضی رو زائل کردی، این صابون آلوده به خون شسته شد، ممکنه کسی توهم کنه یه استصحاب کلی اینجا داشته باشی. بالاخره من شک داشتم که این شی طهارت ذاتی یا نجاست ذاتی داره. طهارت عرضی هم ذمیمه شد، نجاست عرضی بله ذمیمه شد. با شستن این صابون با آب یقین دارم نجاست عرضیش زائل شد، فرد نجاست، خصوصیت نجاست. آیا نمیتونم استصحاب کلی اینجا جاری کنم؟ بگم خب سابق که کلی نجاست، یا نجاست ذاتی یا عرضی. بالاخره وقتی خون به این صابون رسید، این صابون یا نجاست ذاتی یا نجاست عرضی داشت. خب نجاست عرضی زائل شد، اما کلی نجاست، استصحاب بقای کلی نجاست بکنم مثلا. خب این که توهم است، دقت کنید اینجا استصحاب کلی معنا نداره. چرا؟ به خاطر این که کلی قسم ثانی آنجا بود که فی عرض واحد دو احتمال شکل میگیره، از این دو احتمال شما یک قدر مشترک استخراج میکنید. نمیدانید آیا لباس با بول نجس شد یا با دم؟ نجاست مسلم دوران امر بین بول یا دم. خب اینجا فرد مورد تردید، کلی متیقن، اینجا استصحاب کلی قسم ثانی است. اما در این مثال و این توهم دو احتمال فی عرض واحد برای شما یه قدر مشترک نیاورد. اول احتمال می دادید نجاست ذاتی رو نفیش کردید با کل شیء طاهر، حتی تعلم انه قذر، نجاست ذاتی مرتفع شد، به حکم اصل تمام شد. دیگه یک شک بیشتر باقی نیست، آن هم در نجاست عرضی، کلی قابل تصویر نیست. بله همینجا مثال رو عوض کنید، اینجور مثال زده بشود که در آغاز امر دوران امر بین نجاست ذاتی یا عرضی این شی است. آقای خویی مثال میزنند، میفرمایند پشمی رو خریده است، دو احتمال میده در عرض هم. احتمال میده یا این پشم پشم خوک است یا گوسفند متنجس. خب در این صورت یقین پیدا کرد به کلی نجاست، اما نجاست ذاتی و اما نجاست عرضی. ثم این پشم رو شست. اگر نجاست عرضی بود زائل شده است، اگر نجاست ذاتی باشه زائل نشده است. خب اینجا نسبت به فردین که استصحاب جاری نیست، یک فرد یقین به بقا داره، نجاست عرضی، یقین به زوال داره، نجاست عرضی، اگه بود از بین رفت. یک فردم شک در حدوث داره، نجاست ذاتی، نمیدونه حادث شده یا نه. لکن استصحاب کلی نجاست اینجا جاری است. وقتی که خرید یقین داشت به کلی نجاست، الان بعد الغسل شک داره نجاست باقی است یا نه، استصحاب بقا نجاست، کلی نجاست جاری است، میشه استصحاب کلی قسم ثانی، و همون بحثا اینجا دیگه جاری خواهد بود. اینم مثال سومی که اشاره کردیم. مثال های دیگه هم در فقه داره که دیگه حالا خودتون مراجعه میکنید و واردش نمیشیم. شاید دوره قبل چندین مثال دیگه اشاره کردیم، حالا دیگه خیلی وارد نمیشیم. هازا تمام الکلام در استصحاب کلی قسم ثانی، فقط شبهه عبائیه باقی میمونه که حالا ببینیم دوستان چیکار کردن، بعد یه توضیح نسبت بهش خواهیم داد. قسم سوم از اقسام استصحاب کلی این است که ما شک داریم در بقاء کلی، لکن نه مثل قسم دوم به خاطر تردید وجود کلی بین فرد طویل و قصیر، اینجوری نیست، بلکه شک در بقاء کلی بدین شکل است که من یقین دارم کلی در ضمن فرد معلومی وجود گرفت و آن فرد هم از بین رفت، این متیقن. لکن احتمال میدهم در حال حدوث این فرد متیقن یه فرد دیگرم با او حادث شد، که اگر این فرد دوم حادث شده است هنوز باقی است، یا در لحظه ارتفاع او فرق نداره، یا از اول با اون فرد اول وجود گرفت فرد دوم احتمالا، یا لحظه ای که او نابود شد یه فرد دومی وجود گرفت. بالاخره آیا میتونم اینجوری تصویر کنم بگم کلی درست در ضمن فرد اول وجود گرفت، اونم نابود شد، لکن فرد دوم احتمال وجودشو میدهم احتمال حدوث و بقایشو میدم. پس احتمالاً کلی در ضمن فرد دوم وجود داره. من استصحاب کنم بقایشو. مثال عرفی رو ببینید، بعدم امثله شرعی داره مختلف اشاره میکنید. یقین دارم زید در این خانه وجود گرفت، دیروز آمد امروزم از خانه رفت. شک دارم آیا با ورود زید عمر هم به این خانه وارد شد یا وارد نشد، یا در لحظه خروج زید عمر وارد خانه شد یا نشد. اگه عمر وارد شده باشه از خانه بیرون نرفت. خب اینجا نسبت به فردی که زید باشه یقین به حدوث دارم، یقین به ارتفاع دارم، آمد و رفت. نسبت به فردی که عمر باشه شک در حدوث دارم، شک در بقا هم دارم، اگه آمده هست، اگه نیامده هم که خود نیست. خب اینجا استصحاب فرد که میگن جاری نمیشه، روشنه. زید که یقینا آمد رفت، عمرم که معلوم نیست آمده باشه، یقین سابق نداریم. اما بعضی گفتن چه فرقی میکنه با استصحاب کلی قسم دوم؟ اینجا ما یه تصویر میکنیم استصحاب کلی رو، میگیم کلی انسان در این خانه وجود گرفت. حالا در ضمن ذکر درسته، ولی کلی انسان بود یقینا. شک داریم آیا این کلی انسان باقی هست ولو در ضمن امر یا باقی نیست. یقین سابق شک لاحق. استصحاب کنم بقا کلی را. این استصحاب کلی قسم ثالث چون ثمره هم داره در فقه، علمای اصولی سه صورت براش تصویر میکنن. ما این سه صورت رو اشاره میکنیم، بعد اقوال رو بررسی میکنیم. اقوالم گسترده است، ما خلاصه من الاقوال رو در ضمن سه دیدگاه اشاره میکنیم. این سه دیدگاه رو اشاره میکنیم و بعد نظر خودمون مطرح میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام شیخنا. بله قبل از وصل یقین به نجاست و قرض. بله بعد که میشوره گیر. اگه نجاست عرضی مسلم از بین رفته، اگه نجاست ذاتیه و شستن از بین نمیشه، باقیست. خب حالا میگن استصحاب فرد که جاری نیست. حسن خب حالا دیگه اینجا ببینید موارد رو. حسن حالا دیگه ببینید که چه باید گفت، چه باید مشی کرد طبق همون مبانی که نسبت به استصحاب کلی قسم ثانی گفته شد. آیا میتونید این استصحاب را از کلیت خارج کنید یا نه؟ شهید صدر، حالا شهید صدر ما سه تا مثال نسبت به استصحاب کلی قسم ثانی مطرح کرد. یکی استصحاب ملکیت، بین ملکیت زائل و ملکیت جائز، لازم و جائز. شهید صدر در یکی از عبارتاشون دیدم که اون استصحاب رو میخوان اصلا از استصحاب کلی خارجش کنن. دیر دیدم، اگه میدیدم مطرح میکردم ضمن اون قسم. آیا اینجا هم میشه یک چیزی گفت مثلا در اینجا که از استصحاب کلی رو ساقطش کنیم، مثلا نظیر اون حرفی که آقای صدر تو استصحاب ملکیت میزنه؟ حالا فرض اینه کفرس که با اون تنجس، با این که یک طرف علم اجمالی رو شما از محل ابتلا خارج کردی، کفرس دیگه علم اجمالی مونه. خب دیگه همین طرف آخر ببینید،
وقتی اگه طرف آخر اصلی که درش یاری بشه وارد با حضر کلی باشه،
خب ببینید دیگه، نگاه کنید بحثا هل رابطه تسبب رو بینشون قائلید که ناینی میگه یا قائل نیست؟ اگه رابطه تسبب قائل باشید اصلا اصل سببی، خب اگر رابطه تسبب باشه یه جوره، اگر رابطه تسبب باشه اصل فی طرف جاری نشود که آقای خویی میگن یک جوره، اگر رابطه تسبب باشه اصل این هر دو جاری بشن تعارض و تساقط و یک جوره. عجیبه با اینکه مبناً محقق اصفهانی با مرحوم ناینی هماهنگیست، در این مثال مورد دوم که ما امروز زدیم مرحوم کمپانی هم مثل مرحوم ناینی میگن اصلین در سبب تعارض و تساقط حساب کلی و وقت میگن
اونجا بیام بگیم که سببی تسبب هست.
خب
احد اونا چون درش ثمر نداره، اما هر آقای در طرف دیگه که جایش رو تقریبا مطابق اون روشن میشه دیگه.
خب حالا توجه داشته باشید، خود آقای خویم که جمعی موارد نگفتن اصل ثمر نداره. آره
مثلا
حساب کلی چه جاری می شود یا نمی شود؟
می شود.
احسن گفتن که شما قالی طهارت رو اگر